بهرام شاه غزنوی به سلطان سنجر خراج می پرداخت و به نام بیعت خطبه می خوند و این یک افتخار بود که در بین سلاجقه حتی طغرل هم اینو نداشت و فقط سنجر بود که این عنوان رو کسب کرده بود که غزنویان رو خراجگذار خودش کنه. سلطان سنجر برای کاهش نفوذ و قدرت قراخانیان، چون میدونست که هرچی تو این مدت خوردن از طایفه ترکان خاتون که همون قراخانیان هستن بوده.
شدیم 6 دقیقه.
بله تمام. بر ماورانر حکومتی به اصطلاح دست نشون در اونجا ایجاد میکنه که اینا مدام مزاحمت ایجاد کنن برای قراخانیان، درگیری ذهنی براشون ایجاد کنه. خب بعد از مدت حکومت تا تأسیس قرا خطایان که در مجاورت مغولستان سکونت داشتن به تدریج به سمت ماورانر حرکت میکنن که دوستان این میشه پایه حمله مغول به ایران، همین حکومت تازه تأسیس قراخطائیان.
خیلی متشکرم آقای اسکندری راد. بهتون خدمت آقای دکتر محمد امیری. سلام بر شما آقای امیری، شب عالی به خیر باشه.
سلام بر شما و مهمانان عزیز، خسته نباشید. میگم خدمت اساتید بزرگوار و خیلی خوب توضیح دادن، خیلی لذت بردم واقعا.
سلامت باشید.
من در خدمتتون.
آقای امیری، بپردازیم به اوضاع و احوال تعلیم و تربیت در دوره سلجوقیان.
بله. به نام خدا. در دوره سلجوقیان من انتخاب کردم از مراکز آموزشی که به نام نظامیه معروف بودن و توسط خواجه نظام الملک طوسی تأسیس شدن. خب اینا هم تعدادشون زیاد بوده، مجبور شدن من چون وقت زیادی هم نیست بپردازیم به دوتا از معروفترینشون، که یکی نظامیه نیشابور باشه و یکی هم نظامیه بغداد. اصولا این مدارس نظامیه مدارسی بودن که به دستور خادم نظام الملک تأسیس شدن و به دلیل انتصاب به نام ایشان به نام نظامیه معروف شد. حالا برای اینکه این به اصطلاح اون انگیزه یا اون جرقه‌ای که زده میشه برای تأسیس این مدارس، یکی از نویسندگان مثلا میاد مثل حافظ ابرو در کتابش می نویسه که مثلا یه روزی آل برسلان اومد توی نیشابور، دید که یه عده‌ای مشغول تعلیم و تعلم هم، پرسید چه کار میکنن؟ خواجه نظام بهشون میگه که اینا دست از مواهب مادی کشیدن و دارن علم آموزی میکنن، اگر اجازه بدیم من براشون یه مراکزی درست میکنم که بتونن راحتر کارشون انجام بدن و سلطان هم موافقت میکنم و به این ترتیب جرقه تأسیس مدارس نظامیه زده میشه. در همین راستا من ابتدا میخوام بپردازم به این که هدف خانه نظام الملک از تأسیس مدارس نظامیه چه بود. به هر حال ایشون یک دیوان سالار بسیار قدره که چند وجهی، شخصیت چند وجهی داره، یعنی یک فرد سیاسی هست، یک فرد نظامی هست، یک فرد مذهبی هم هست و یک فرد با دانش. حالا من این قسمتش رو که انگیزه خواجه از تأسیس مدارس چی بوده به طور خلاصه میتونم خدمتون عرض بکنم که یک تعصب دینی نظام الملک بوده به مذهب شافعی. به هر حال ایشون دیده بود که پیش از این که به وزارت برسه در زمان وزارت امیرالملک کندوری که حنفی بوده، چقدر حنفی ها اونجا پیشرفت داشتن. خب سلاطین سلجوقی هم حنفی بودن و حمایت میکردن و ایشون ظاهرا خیلی زجر کشیده بابت این، زجر روی کشیده بابت این مسئله که چرا شافعی ها اینقدر مورد شکنجه قرار میگیرن، تبعیدشون میکنن، اذیت و آزارشون میکنن و هیچ راهی به قدرت نداره. بنابراین بعد از اینکه حالا اون توطئه ها میشه و امیرالملک کندوری رو از صدارت حذفش میکنن و اعدامش میکنن و خودش به وزارت میرسه، قصد میکنه که مذهب شافعی رو بالا بکشه و این تعصبی که داشته، میگن که خواجه نظام تعصبش جوری بوده، یعنی اون عرق دینیش خیلی زیاد بوده، به طوری که مثلا هر کاری میخواسته بکنه با بینش مذهبی بهش نگاه میکرده. و همین این یکی از انگیزه هاش بوده، تعصب دینی نظام الملک بر مذهب شافعی. دوم، قدرت دادن به پیروان شافعی. ایشون دوست داشت مثلا پست های سیاسی، پست های علمی، پست های دینی اینا رو به شافعی ها بده تا از این رهگذر شافعی ها به اکثریت برسند و حتی پیروان از سایر مذاهب هم به شافعی ها بپیوندن. سوم، مقابله با جامعه الازهر مصر بوده. ما میدونیم که الازهر مصر به هر حال فارغ التحصیلانی داشت که اینها فقه و کلام شیعی، فقه و کلام اسماعیلی رو تبلیغ میکردن و چقدر هم با انگیزه بودن. در سراسر دنیای اسلام اینها میرفتن، داعیان اسماعیلی و فاطمی که در جلسات قبل من خدمتون عرض کردم اینها رو، و الان میخواد که یک چنین مؤسسه ای رو در مقابله با الازهر مصر تأسیس بکنه.
جناب دکتر امیری، آی دکتر امیری، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی. یک سوالی داشتم، یعنی واقعا در اون زمان، حالا در الازهر، حالا یا تحت این نام بوده یا به اون شکل ابتدایش بوده، گرایشات شیعی و مباحث شیعی تدریس می شده اونجا؟
دقیقا در الازهر مصر کاملا از خود زمانی که این الازهر تأسیس میشه، اصلا بر مبنای فقه فاطمی یا اون فقه اسماعیلی بر اون مبنا بنیانگذاری میشه و استادان بزرگی اونجا بودن که تدریس میکردن. الان من در ادامه به اون اسامی میرسم خدمتون عرض میکنم.
خب پس خاطرتون بمونه، انشاءالله در هفته‌های بعد برامون تعریف کنید که چه اتفاقی میفته که پس الان، نه الان، از دوره حالا شاید 100 سال 200 سال پیش، الازهر پرچمدار اهل سنت بسیار متعصبه، یا اشتباه میکنم؟ الان مگر به این شکل نیست؟
نه درست میفرمایید. ببینید الازهر در طول تاریخش فراز و نشیبای زیادی داشته. شما میدونید بعد از فروپاشی فاطمیان، وقتی ایوبیان میان سر کار، صلاح الدین ایوبی یکی از بزرگترین دشمنان فاطمی و دشمنان شیعه است، در یک جبهه داره با صلیبی ها می جنگه و در یک جبهه خلافت فاطمی رو نابود میکنه و الازهر رو در دست میگیره. این بماند برای قرن به اصطلاح
آره به دوره سلجوقی بپردازید، خواهش
می‌کنم. ولی در دوران حاضر شما از زمانی که بحث اتحاد اسلام پیش میاد، در زمان ناصرالدین شاه خودمون توسط سید جمال اسدآبادی، بعدش شاگردانی تربیت میشن، شاگردانی به وجود میان مثل عبدالرحمن کواکبی، مثل بعدها سید قطب و دیگران که اینها بعضا در مصر هم بودن، مصر و سوریه، عقایدی دارن اینها که ما عقایدشون رو الان نمیپسندیم. اگر الان ما بریم عقاید سید قطب یا عقاید عبدالرحمن کواکبی رو یا حتی مرحوم حسن البنا بنیانگذار اخوان مسلمین رو بخوایم بررسی بکنیم، الان نمیپسندیم ما این عقاید. بنابراین اینا هم تو الازهر درس خوندن. یه زمانی هم الازهر مرحوم شیخ شلتوت بود که با مرحوم عطالله بروجردی که مرجع اینجا بود، اینها با هم دیگه یک مرکزی زده بودن به نام دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه، یعنی یک مرکزی تأسیس کرده بودن که بیان دوتا مذهب رو با هم نزدیک بکنن. یعنی از این فراز و نشیب ها توی الازهر بوده. این رو من حاشیه رفتم بابت
آره بپردازید به همون نظامی ها، چون خیلی کامل و قشنگ توضیح میدادید بحث نظامی های سلجوقی ها.
من خدمتتونم. خب پس یکی هم مقابله با جامعه الازهر مصر بود که اون زمان در اختیار شیعه های اسماعیلی بوده، و مهمتر از همه مقابله با نفوذ خاندان شیعی مثل آل بویه که در بغداد نفوذ فراوانی کرده بودند و در اونجا بالاخره یک ریشه دوانده بودند در اونجا، و همچنین آل همدان که باز شیعه بودند، در سوریه بودند، در حلب، در فکر کنم کرکوک، تا کرکوک می اومدن، در موسل، تا موسل می اومدن، اینا هم شیعه بودند و اینا بیخ گوش خلافت عباسی بودند و خطری بودند برای اونجا. خاندان بنی فرات و خاندان نوبختی که دوتاشون باز شیعه بودن و در بغداد نفوذی داشتن و حتی به وزارت رسیدن. چون از خاندان نوبختی ما وزیر داریم، نوبختی اهوازی هم معروفه. در خاندان در بین خلافت عباسی ما وزیر داریم از این دوتا خاندان شیعی مذهب. خب اینها خطری بودند و خادم‌نظام الملک بر نمیتابید که دوروبر خلافت چنین افرادی باشند و بعد مذاهب مثلا یه مذهب مثل شافعی رو بخوان پس بزنن، یا مثلا قرامتهی که رفته بودن در یمن برای خودشون حکومت تأسیس کرده بودن. اینا همه انگیزه های متعدد و متفاوتی بود که به خادم‌نظام الملک این انگیزه رو میداد که حالا که به قدرت رسیده و حالا که پادشاه سلجوقی، سلطان سلجوقی تو دستشه، بتونه بهترین بهره رو ببره. این از این قسمت که هدف از تأسیس بود. و این که من ترجیح میدم که مدرسه نظامی نیشابور رو اول بگم، به خاطر این که سابقهش پیشینه تأسیسش قبل از نظامی بغداد هست. مختصری ازش میگم و میرم سراغ نظامی بغداد، چون همشو دوتا رو باید بگیم امشب دیگه. اصلا خدمتون که خب این که در زمان آل ارسلان تأسیس میشه و استادانی در اونجا تدریس میکنن و حتی یه زمانی امام محمد غزالی رو هم اونجا دعوت میکنن به تدریس، امام الحرمین جوینی در اونجا تدریس میکنه. تعداد نظامی هایی که نام بردن خیلی هست، ولی یه 12 تاش موثق هست. از این 12 تا هم اثری باقی نمونده مگر همین دوتا در تاریخ اسمشون اومده،
نیشابور
و بغداد. خواجه نظام الملک برای منابع درآمد این نظامیه ها یا اعتبارات مالی نظامیه ها از راه وقف به دست می اومد. من این نکته رو بگم خدمتون که ببینید، مثلا جون نیشابور در خوزستان، بیت الحکمه در بغداد، اینها پیش از نظامیه ها تأسیس شدن و نظامیه ها دقیقاً بر مبنای اداره کردنشون بر مبنای همون سیستمیه که اونا اداره می شدن. و باز بعد از نظامیه ها ما وقتی مثلا می رسیم به ربع رشیدی مثلا در تبریز، بازم می بینیم که همین کاری که الان من نگاه کردم، کاری که در نظامیه ها انجام شده به لحاظ سیستم اداری و یا سیستم آموزشی، همین کار رو خواجه رشیدالدین فضل‌الله در تبریز انجام میده و همون اوقاف رو یا زمین‌های وقفی رو، املاک وقفی، مغازه‌های وقفی، باغ، حمام، همه اینها رو وقف می‌کنن برای اداره کردن این مدارس یا دانشگاه، باید بهتر بگیم دانشگاه‌ها. اینجا هم خواجه نظام همین کار رو می‌کنه. میاد و میگه سالانه بالغ بر 600 هزار دینار خرج کارهای خداپسندانه میکرده، مثلا تأسیس و نگهداری مدارس، مساجد، خانقاها، تأمین مخارج طلاب، مدرسین و و کارهای دیگه. اینها رو پادشاه هم باش همراهی میکرده برای این کار. اصلا خدمتون در ادامه اینو من در مورد نیشابور از کرم خدمتون، چون میخوام یه خورده سریع‌تر برم روی نظامی بغداد، خیلی اینجا چیز نمی کنم، طولش نمیدم. یه سری همطور که اشاره کردن، یه سری مراکز مهم علمی بوده قبل از نظامیه ها که مثلا یکیش جون نیشابور بوده، که این جون نیشابور خب برمیگرده به دوران ساسانی و تا قرن سوم هجری، حالا اواخر قرن سوم، اوایل قرن چهارم فعال بوده. و وقتی که بیت الحکمه بغداد فعال میشه، دانشمندان یا مدرسین این مرکز رو یواش یواش اینا جذب میکنن به سمت بغداد اونجا، و دیگه جون نیشابور از رونق میفته. البته عوامل دیگری هم باعث شد که جون نیشابور رونق بیفته، اونم هجوم خوارج بود به استان خوزستان، هجوم یعقوب لیث صفاری بود که اصلا مقرش رو پادگانش رو در جنگ نیشابور قرار داده بود، و همچنین اون قیام سیاهان زنگی که باز در خوزستان بودن تا شوشتر هم رفتن، تا جنگ نیشابور و شوش اینا رفتن. همینا باعث شد که این مرکز علمی و بیمارستان و مرکز تحقیقاتی که اتفاقا برخلاف نظامیه ها هیچ تعصبی روی مذهب افراد هم نداشتن و از هر گروهی از هر ملیتی در اینجا تدریس میکردن، متاسفانه اینها تعطیل بشن و دانشمندانشون و مدرسینشون منتقل بشن به بغداد. خب در بغداد هم ما داشتیم بیمارستان رشیدی بغداد رو داشتیم اونجا، نمیدونم جامع عباسی رو داشتیم اونجا ظاهرا در بغداد، که اینا قبل از نظامی ها هستن. در بحث تاسیس نظامی بغداد دیگه که حاج نظام الملک وقتی که اون فرد نمایندهش که اونجا داشته براش ساختمان این رو درست میکرده، یه نفر میاد گزارش بهش میده که فلانی که داره کار رو انجام میده اختلاس کرده، دزدی کرده از این پولی که بهش دادی، بعد اینو میخواد، خب فرار میکنه میره، دوباره برمیگرده پیشش بهش میگه که نه من دزدی نکردم. اینا بهش میگه من خیلی کاری به ندارم حالا دزدی کردی یا نکردی، ولی من دلم میسوزه، من دوست داشتم این مرکز برای همیشه بمونه، مثلا مساله خوب توش به کار بره، نمیدونم معماری قشنگی باشه، یه جوری باشه که مقابله کنه با بیت الحکمه، مقابله کنه با اون چیز بیمارستان عزودی، با اینها مقابله بکنه. حالا دیگه بیشتر از این من مؤاخذت نمی کنم. یعنی یه چین آرزویی داشته خواجه نظام که بتونه مثلا مراکزی تأسیس بکنه که این مراکز برتر از بیت الحکمه بغداد باشن، برتر از اون بیمارستان عزودی باشه و مرکز علمی ماندگاری باشه.
بله. خیلی ممنونم ازتون آقای امیری. متشکرم از توضیح.
وقتمون فکر کنم الان دیگه تموم شد.
بله قربان. بله. بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ان شاء الله هفته های بعد هم خدمت شما خواهیم بود.
ان شاء الله. در خدمت
شما. شب عالی به خیر باشه. خدا نگهدارتون. شب خوش. خداحافظ.
شب شما خوش.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساختهای شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل، به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-92-82-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
همه این جنگ بستر مسجد الاقصاست همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بر سر همین مسجده.
مسئله اصلی مسئله رژیم صهیونیستی است. مسئله اصلی مسئله قدس است. مسئله اصلی مسئله قبله اول مسلمین مسجد الاقصی است. اینا مسائل اصلی است.
این رژیم وحشی و گرگ صفت سیاستش اینه که با مشت آهنی با بیرحمی و سنگدلی با مردم رفتار بکنه و آدم کشی و کودک کشی و ویرانگری اصلا براش مهم نیست و انکار هم نمی کنه. این رژیم علاجش جز از بین رفتن و نابود شدن نیست. حالا تا وقتی که از بین نرفته است علاج چیست؟ علاج مقاومت قاطع و مسلحانه در مقابل این رژیم. این علاج
حکومت فلسطین در تلافی جنایات اشغالگران ضد ساکنان غزه صبح امروز شهرک‌های صهیونیستی واقع در مناطق مرزی.
ما به توفیق الهی، به فضل الهی از محدودیت اختلاف مذهبی عبور کردیم. ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک رو به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد.
از
برو من بیشون
دونید که مشکلات شما مشکلات ماست و مسلمین باید ید براهده باشن بر ضد همه ستمگران.
فلسطین 99% 99.9% اهل تسنن هستند. ما دفاع میکنیم ازش.
ما با افتخار هر چه در توان داشته باشیم در این راه انجام خواهیم داد. یک روز تشخیص ما این شد که مبارز فلسطینی تنها مشکل او دست تهی از سلاح بود. به هدایت و مدد الهی برنامه‌ریزی کردیم و نتیجه این است که موازنه قدرت در فلسطین دگرگون شد
و من اعلام کردم و قطعا این خواهد شد که کرانه باختری هم باید مثل غزه مسلح بشود و آماده دفاع باشد.
این تغییر معادله در بخش موسوم به سرزمین‌های اشغالی خواهد توانست قضیه فلسطین را به گام‌های نهایی نزدیک کند.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم می‌کنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس می‌دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی ام، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
قرآن میگه و ان تصدقوا خیر لکم، اگه ببخشید که بهتره.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
ما در مورد طلبکارا دو کار انجام بدیم. خب او که طلبکار، او که بدهکاره، وظیفه‌شه بپردازه. دینه ما وظیفمون چیه؟ اگر نداره، ما وظیفمون اینه که اگر نداره باهاش راه بیایم. قرآنم میگه، میگه اگه بدهکار شما تنگ دسته با او راه بیایید، بهش مهلت بدید. حتی قرآن میگه و ان تصدقوا خیر لکم، اگه ببخشید که بهتره. بزرگواران، الان وضع بازار واقعا خرابه، کسی به شما بدهکاره. من اول روایتشو خوندم براتون، باید بپردازه بپردازه بپردازه، براش واجبه، اما حالا نداره. من چند وقت پیش کسی میگفت فلانی به من مقدار بدهکاره، پولشو نمیده. گفتم حالا بده میخوای چی کار کنی؟ گفت خب مالمه، باید به من بده. گفتم میدونم باید بده، حقته باید بهت برگردونه، تو میخوای چی کار کنی؟ من هرچی میگفتم و یه چیز دیگه میگفت. گفتم من زندگی تو رو خبر دارم، وضع مالیت خوبه، توانمندی، الان 1-2 میلیون بهت بدهکاره، پولی نمیشه، باهاش راه بی، الان اذیتش نکن، زجرش نده. خدا میگه، میگه فناظرتون الی میسره، راه بیاید باهاش، مهلت بدید. نه پر رو میشه، جری میشه، اینجوری میشه. خب بالاخره الان توی این وضع اقتصادی که همه هر روز دارن کم میارن که. جالبه، عثمان بن زیاد اومد پیش امام صادق، به امام صادق گفت از کسی طلب دارم، میخواد خونهشو بفروشه، بدهی منو بده. امام فرمودن پناه میبرم به خدا، تو میدونی میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای ان تخرجه من ذل درسه، او را از خانه‌ای که در آن زندگی میکنه بیرون کنی؟ به تعبیری تو رو به خدا میسپارم، میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنی؟
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل، به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت
60 37 99 82 3